یکی از بزرگانی که از حافظ گفته است، شاعر، نویسنده و عارف نامدار سده نهم هجری، نورالدین عبدالرحمن جامی است. جامی در کتاب نفحات الانس درباره حافظ چنین نوشته است: وی لسان الغیب و ترجمان الاسرار است، بسا اسرار غیبیه و معانی حقیقیه که در کسوت صورت و لباس مجاز باز نموده است. هرچند معلوم نیست که وی دست ارادت پیری گرفته و در تصوف به یکی از این طایفه نسبت درست کرده، اما سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه، یعنی اهل تصوف، واقع شده است که هیچ کس را آن اتفاق نیفتاده. یکی از عزیزان سلسله خواجگان فرموده است که هیچ دیوان به از دیوان حافظ نیست. دولتشاه سمرقندی، صاحب تذکره بسیار معروف تذکرة الشعرا نیز، که آن را در سده نهم هجری، یعنی حدود یک سده پس از عهد حافظ تألیف کرده است، در سرآغاز یادکرد خیش از خواجه شیراز، قلم خیش را اینطور به جنبش درآورده است که حافظ نادری زمان و اعجوبه جهان بوده و سخن او را حالاتی است که در حوزه طاقت بشری در نیاید. همانا واردات غیبی است و از مشرب فقر چاشنی دارد و اکابر او را لسان الغیب نام کرده اند و سخن او بی تکلف است و ساده، اما در حقایق و معارف داد معانی داده و فضل و کمال او بی نهایت است و شاعری دون مرتبه اوست.
درد است درد عشق،
پروفسور حسین زیای، استاد پیشین دانشگاه کالیفرنیا، به ویژگی‌هایی از آثار حافظ اشاره می‌کند که موجب شگفتی علاقه‌مندانش در داخل و خارج از ایران شده است. بشنویم.
درباره زندگی حافظ اطلاعات خیلی زیادی نداریم. اون چه که میدانیم در برخی از تذکره های بعد از اون، به خصوص مثل تذکره آتش و غیره، داریم که شاید مهمترین اون این باشه که به حافظ لقب لسان الغیب میدن و این خودش مهمترین جنبه گویایی در باب شخصیت حافظ و نقش حافظ در جامعه ایرانی است. یعنی یک فردی که بیانش گویایی داره که مانند گویایی اولیای تاریخ. لسان الغیب یعنی کسی که از آنچه که در عالم غیب میگذره آگاهه و اون رو میتونه در قالب غزلیات بیان بکنه، به آن گونه که افراد معمولی در سرزمین های فارسی زبان این رو بگیرن و بخونن و بشنوند و درک بکنند.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، بندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باد از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این
شاه قاسم انبار، شاعر و عارف نامی سده 8 و 9 هجری هم یکی دیگر از دوستداران و دلبستگان حضرت رسان الغیب بوده است. دولت شاه سمرقندی روایت کرده است که گنجور حقایق و اسرار سید قاسم انبار معتقد حافظ بودی و دیوان حافظ را پیش او علی الدوام خوانندی و بزرگان و محققان را به سخنان حافظ ارادتی مالا کلام است. صاحب تذکره سلم و سماوات نیز بیتی از شاه قاسم انبار در اظهار ارادت به حافظ آورده که هم گویای عشق قاسم انبار به حافظ است و هم حکایتگر مقام والای حضرت خواجه. به آب زر بنویسند شعر حافظ را که معنی همه قرآن حق کلام وی است. بله یاران، از قرآن سخن به میان آمد. حالا از دکتر حسین بلخاری، دانشمند همروزگار ما، بشنویم که درباره پیوند لسان الغیب با کلام خدا میگوید.
میدانید بنا به اینکه حضرت حافظ این لقب بلند مرتبه رو از حفظ قرآن داره و نیز بنا به تأکیدات مؤکد حضرت ایشان در دیوان خودش، در غزلیات خودش، بدون هیچ گونه تردیدی میتوان حکم صادر کرد که فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد، ارجاعی داره به آیات قرآن. حالا در این که متأثر از اون مبانی عرفانی مثلا در آراء ابن عربی باشه، این فیه تأملون، من در بحث قبلی همین نسبت رو باز کردم و نگاه رندان نظربازی چون حافظ رو با نظر بسیار دقیق و نکته سنج و پیچیده در حوزه عقلانیت فلسفی رو خیلی در حقیقت انسی ندارند این شاعران، این شاعران طناز و این رندان نظر باز. فلذا بحث نمیخوام بکنم که مثلا حافظی که تقریبا 150 سال بعد از ابن عربی میزیست رجوعی به فتوحات و فسوس داشته یا نه، بیشتر مسئله من مسئله قرآن هست و عرض میکنم چرا قرآن. در باب مسائل عرفانی هم جایگاه بحث جدی وجود داره، چون محاله که حافظ به کتب عرفانی اون زمان رجوع نکرده باشه. غزلیات نشون میده، کل دیوان نشون میده که ایشان وقوف و ورود و در حقیقت یک علم کافی و کاملی نسبت به در حقیقت حوزه های عرفانی و حکمی داره. اما اینکه مثلا ما روایتی داشته باشیم که در این روایت تصریح بشه، تأکید بشه بر اینکه به فلان منبع رجوع کرده و اون رو به صورت نظم در آورده، یک چنین چیزی محاله و وجود هم نداره. بنابراین بچه اول بحث من که مسئله قرآنیست، دلالت ها فوق‌العاده صریحه. در مسئله عرفانی هم بیان دو نقطه نظر مشابه از سوی دو بزرگ بی نظیر عرفان و حکمت اسلامی، ابن عربی و جناب حافظ است. اما اینکه فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد ارجاع مطلق قرآنی داره، استدلال اول من همچنان که گفتم تأکیدات جدی جناب حافظ بر بهره برداری از قرآن، بر فرزانگی جانش، تنویر دلش و بهره‌مندی جانش و روحش از سراج منور حضرت قرآن هست. عشق رسد فریاد ار خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. خیلی مشهوره. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تا تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. حافظان جهان کس چون بنده جمع نکرد لطائف حکمی با نکات قرآنی. این فوق العاده دقیق.
دوستان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از شما دعوت می‌کنیم در آخر شنونده ترانه جذابی از استاد دلیر نظروف، آوازخوان پرآوازه تاجیک باشید که به شعر معروف حافظ آهنگ بسته است. ایام بکام.
شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم نعمت جوانی امشب را بشنوید.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو هم داشته باشید. سن تکلیف و اختزاعات اون رو بررسی میکنیم به همراه صحبتهای کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، کارشناس برنامه. انسان از ابتدای تولد تا یک زمانی که از لحاظ جسمی ضعیف است و نیز از جهت عقلی هنوز عقلش کامل نشده است، در برابر خدا و دین مسئولیتی ندارد. البته در مورد اموال مردم اگر ضایع کند ضامن است، اما از هنگامی که به بلوغ جسمی و عقلی میرسد، این آمادگی و شایستگی را پیدا میکند که مورد خطاب به پروردگارش قرار گیرد، در برابر او بایستد، فرمان او را دریافت کرده با او به عشق بازی بپردازد و اطاعتش نماید و در پایان نیز به رستگاری نایل گردد. هر کسی در تقلید مستقل است و نمیتواند از دیگری تبعیت کند، یعنی در خود تقلید تقلید نیست. مثلا زن و فرزند تابع تقلید پدر نمی باشند که ببینند او مقلد چه کسی است. پدر از هر کسی تقلید کند ربطی به فرزند ندارد. زن و فرزند مستقل هستند که خود جستجو کنند و مرجع تقلید خود را شناسایی و از او تبعیت کنند. سن بلوغ و آغاز دوره تکلیف در دختر و پسر بر اساس شرایط جسمی، طبیعی و روحی دختر و پسر متفاوت است. داستان‌های زیادی از بزرگان و علمای گذشته وجود دارد که آغاز زمان تکلیف خود را جشن گرفتند، به خودشان تبریک گفتند و خوشحال بودند که به این درجه از لیاقت رسیدند که می توانند با خدا سخن بگویند و خدا نیز آنان را مخاطب قرار دهد. بنابراین آغاز زمان تکلیف و انجام عبادات از هنگام بلوغ است، دوره‌ای که بسیار مهم و حساس، و آغاز این دوره می تواند نقش و مسئولیت بسیاری را برای نوجوان و جوان رقم بزند. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، کارشناس برنامه.
این شکوه، این عظمت، این معرفت، این عاشقی در جوان چجوری میشه دیده بشه؟ بله در جبه های نمونش بود، ممکنه نمونه های دیگرش باشه. شما فقط از خودتون انتظار داشته باشید. از 14 سالگی به بعد دیگه در اسلام اینجوری اومده که نباید بچه رو مدیریت کنی، باید بهش مشاوره بدی. من مشاوره میدم به تو، تو دیگه مدیر خودت هستی. خیلی برای انسان در آغاز جوانی خداوند متعال ارزش قائل، بها داده، میگه اون همه چی رو میفهمه، اون همه چی رو میفهمه، اون همه کار میتونه بکنه. آقا اگر جوان عبادت بکنه مقبول تره، برای چیه؟ برای چیه که توبه جوان ارزشمندتره، عبادتش قشنگتره؟ زور بازو دیدی؟ در جوانی بیشتره، زور روح هم در جوانی بیشتره. وقتی میشینی با خدا صحبت میکنی به عنوان یک جوان، میگی خدا، روی خدا رو به سمت خودت با قدرت برمیگردونی، پا به سن بگذاری صدای مرده ازت در میاد، انرژی نداره روحت. یه ذره آدم چشم باطنش باز باشه، یه ذره آدم قدرت استشمام داشته باشه، بتونه بو بکشه، یه ذره آدم گوشش امواجی که در آسمان‌ها و محیطش هست بتونه بشنوه، این آدم رو چشمش رو ببندی ببری یه جایی که کهنسالان نشستن، ببری یه جایی که جوانها نشستن، ببری یه جایی که کودکان نشستن، میگه اون جای دومی که رفتیم عجب پر انرژی بود. چی بود اونجا؟ اونجا جوانا نشسته بودن. یه ذره آدم ببینه بفهمه. بهترین جوانهای شما کسانی هستن که شباهتی به میان مسنها داشته باشن. این شباهت در چیه؟ یه نمونهشو عرض میکنم. فکر کنم یه جایی ما یه مدتی بحث داشتیم، چند تا نمونه دیگر رو هم اونجا به تفصیل ذکر کرده بودیم. یه نمونهش رو عرض کنم. کسانی که مسن میشن میتونن از بالا نگاه کنن. به چه دلیلی؟ دلالش زیاده، حالا بیخیال شو دیگه فعلا. تازگی دنیا براشون ریخته، دیگه میتونن از بالا نگاه کنن. اگه یه جوان از بالا بتونه نگاه کنه، تمرین کنه، با هم دیگه گفتگو کنید، ببینید به کجا میرسید، ببینید به کجا میرسید. یک کمی درباره از بالا نگاه کردن حرف بزنم. از بالا نگاه کردن میدونید مثل چی؟ سیب از درخت جلوی چشم خیلی ها میفتاد زمین. یه نفر از بالا نگاه کرد، گفت چرا هر چیزی رها میشه در فضا به زمین میاد؟ از بالا نگاه کرد. یه مصداقش. از بالا نگاه نکنی چی؟ آره دیگه سیبه افتاد دیگه، میفته دیگه، همه سیبه میفته دیگه. حالی از بالا نگاه کنی یه چرا میپرسی، حالت دیگر رو در نظر میگیری، چرا اون طرفی نرفت، قانون جاذبه رو کشف میکنی. انقلاب در فیزیک. اگر دیدی که علاقه به جنس مخالف داری از بالا نگاهش کن، سرد میشه.
عزیزان، قدردانی میکنم از تک تک شما که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار برنامه خانواده سالم را هم همراهی بفرمایید.
ای شکر میکنم که به من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متاع خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوعی که اگر ساعت‌ها در رابطه با آن صحبت کنیم باز هم کم است، موضوعی که در این برنامه برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم، موضوع دروغگویی است. شنوندگان ارجمند، همان گونه که می دانید بیشتر از هم پاشیدن خانواده ها نیز دروغگویی است. اگر خانواده ای که در زندگی مشترک دروغ را به کانون گرم خانواده داخل کند، به یقین تأثیر آن در فرزندان و جامعه بروز خواهد کرد و نتیجه غیر قابل جبران به بار خواهد آورد. یاران همراه، قبل از آغاز موضوع دروغگویی، همکارمان راه‌های ارتباط و این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. به علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید دروغگویی مانند دیگر بیماری های روانی و عاطفی ابتدا از یک مسئله ساده کوچک آغاز می شود و چنانچه به موقع درمان نشود به یک بیماری روحی تبدیل می شود که مشکلات بسیاری را برای فرد مبتلا و دیگران فراهم می سازد. از نظر روانی، دروغگویی برقرار کردن نوع رابطه بیمارگونه با دیگران است که علاوه بر شخص، دیگران را نیز دچار ناراحتی و مشکل می کند. دروغگویی عامل اصلی فسادهای دیگر است، به طوری که شاید بتوان گفت کلید ورود به دیگر فسادهاست. در یک کنفرانس سراسری آموزش و پرورش در سان فرانسیسکو گفته شد تا وقتی که مکتب‌های آمریکا نتوانند نسلی که دروغ نگوید، افترا نزند، قانون نشکند و به حقوق دیگران تجاوز نکند، با وجود آورند، نمی توانند خود را موفق بدانند. درس دادن، خواندن، نوشتن، دانش و هنر کافی نیست و نمی تواند هدف اصلی آموزش و پرورش باشد، بلکه مهمترین وظیفه آموزش و پرورش تدریس دروغ نگفتن است که عامل اصلی تمام فساد هاست. دروغ گاه زمینه کفر یا نفاق را در انسان فراهم می سازد. زمانی که دل دروغگو از ایمان خالی شد، کفر یا نفاق به آن راه خواهد یافت. چنان که روایت شده، مرد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد: ای رسول خدا، کار اهل آتش چیست؟ پیامبر رحمت فرمودند: دروغ. هرگاه دروغ گوید فاسق می شود و هرگاه فاسق شود کافر می شود و هرگاه کافر شد در آتش قرار می گیرد. بنابراین دروغ افزون بر دور ساختن ایمان از قلب انسان، زمینه کفر عملی او را نیز فراهم می کند. در سخن زیبای دیگر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آنگاه که دروغ عادت فرد شود، چه بسا جوان مردی از وجود او رخت بربندد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع دروغگویی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با دروغ می فرمایند: راستی آرامش است، ولی دروغ هراس است. دروغگو در هیجان است که مبادا حرف امروزش با فردا تضاد داشته باشد. هر نابهنجاری آثار و پیامدهای در فرد و جامعه و در دنیا و آخرت و جا می گذارد. از مهمترین آثار دروغگویی در حوزه اجتماعی نداشتن اعتماد عمومی است. افزایش دروغ در میان افراد جامعه هرگونه قضاوت و داوری درست را سلب می کند و اشخاص در تعامل با یکدیگر نمی توانند با گفتارهای یکدیگر در هیچ حوزه اعتماد کنند. دروغگو قابل اطمینان نیست و مردم به او اعتماد نمی کنند. از این رو نزد مردم ارزش ندارد. ارزش انسان در جامعه بشری و اطمینان و اعتماد مردم به اوست. آنگاه که شخص آبروی خاصی دارد، ارزشمند است و از بین رفتن اعتبار و آبرو نابود کننده ارزش اجتماعی اوست و دروغگویی رفتار ناشایسته با شمار می رود که اعتبار انسان را از بین می برد. یاران همراه، در رابطه با موضوع دروغگویی، دانشمند تاجیک مولوی معین الدین موضوع دروغ را در اشعار شاعران چنین توضیح می دهد:
فردوسی رحمت الله علیه می فرماید که زبان را مگردان بگیردی دروغ، چه خواهی که تاج از تو گیرد فروغ. اگر بخواهی که عزتت، آبرویت، احترامت روز بروز در بین مردم پهن شود و زیاد شود، هرگیز دروغ را به گرد زبان مبر، زبان را به گرد دروغ مبر، هیچگاه زبانت را به دروغ آلیده نکن. حضرت نظامی رحمت الله علیه می فرماید که چوبیتوان راستی را درد شردن، چوبیتوان راستی را درد شردن، دروغی را چی باید خرد شردن؟ در جایی می دونی که کار با راست پره می شود، مقصودت حاصل هست، چی ضرورت دیگر هست که تو دروغ گویی؟ بعض انسان هایی هستند که چنان عادت بد بر دروغ کرده گیند که کاری که براستی پره می شود، راست گفتن مقصودش را براورده می سازد، لیکن باز همچون که عادت بد کرده است، دروغ را در اونجا هم باید که خرج کند و صرف کند. پروین اعتصامی می فرماید که از چاه دروغ و ذل و بدنامی، از چاه دروغ و ذل و بدنامی باید به طناب راستی رسند. از چاهی که دروغ و خاری و بدنامی را به منزله یک چاه کرد که انسان در اونجا می افتد، فرمود که از این چاه بدنامی و دروغ انسان تنها به یک ریسمان می تواند که خودش را نجات دهد. اون ریسمان چی هست؟ ریسمان راستی، ریسمان صدق. ناصر خسرو قبادیانی می فرماید که یک سخن که بود راست، راست چون تیز، یک سخن که بود راست، راست هست چون تیر است، دیگر سخن که دروغ است، پر از فقر و خم است. یعنی سخن راست به منزله یک تیر هست که تیر راست می شود. اگر تیر راست نباشد، هدف را قرار داده نمی توانی، هدف گرفته نمی شود. و دروغ به منزله یک چیزی هست که کج هست، اون سراخ های بسیار دارد. یعنی با دروغ چیزی ساخته نمی شود. خاقانی رحمت الله علیه می فرماید که از بخل کسی که می کند وعده دروغ، از بخل کسی که می کند وعده دروغ، بگریز از او که آب دارد در دوغ. همچنانی که یک انسانی که آب همراه دوغ آمیخته می کند و دوغاب خوب گفته می فروشه، در حقیقت دوغ خالی نیست، دوغاب هست، از همون کسی که وعده دروغ میکند از اون بگریز که او چیزی که برای تو دادنی است همش حقیقت نیست. آن صبح که خلق کاذبش میخوانند، هرگز نرسد از او به ایمان فروغ. ما دو صبح داریم، یک صبح صادق داریم و یک صبح کاذب. یعنی از صبح صادق، صبح راست، برای یک انسان در دینش منفعت می رسد، اما صبح کاذبه که در آسمان می دمد، از اون در ایمان هیچ کس هیچ بهره ای نیست، چون که دروغو هست. برای همین وقت می خواهی که برای در دین و دنیا بهره ای ببری، چیکار کن؟ همراهی راستگوها را اختیار کن.
پس یاران همراه، در رابطه با موضوع دروغگویی در پایان باید گفت حتی در بحرانی ترین شرایط دروغ راه حل خوبه نیست. بهترین راه حل گفتن حقیقت و یافتن راه حل برای تنش موجود است. زن و مرد باید به هم احترام بگذارند و بخشش و از خود گذشتگی در زندگی را بیاموزند. اگر قصد دارید موضوع را بازگو نکنید، بهتر است حرفی در این باره نزنید یا گفتن حقیقت را به زمان دیگر واگذار کنید، ولی هرگز دروغ نگویید.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، همراهان گرانقدر و صمیمی. با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم برنامه این هفته را نیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، یکی از ویژگی‌های طبیعت ایران وجود چشمه‌های آب گرم متعدد در نقاط مختلف کشور است. چشمه‌های آب گرم چشمه‌های طبیعی هستند که دمای آب آنها در تمام طول سال چند درجه از دمای هوای محیط بیشتر است و در سرما و گرما میتوان بخار آنها را به وضوح دید. استفاده از چشمه‌های آب گرم معدنی سابقه باستانی دارد و میتوان تاریخ استفاده از آنها را با تاریخ تمدن بشر همزمان دانست. دوستان خوبم، تاکنون 231 چشمه آب گرم معدنی در ایران شناسایی شدند، چشمه هایی که به دلیل فعالیت گسترده آتش فشانی به وجود آمدند. استان سیستان و بلوچستان با 25 مرکز، استان آذربایجان غربی با 24 مرکز، استان هرمزگان با 20 مرکز، استان کرمان با 18 مرکز و استان های اردبیل و سمنان هر یک با 14 مرکز به ترتیب بیشترین تعداد چشمه های آب گرم در ایران را دارند. چشمه آب گرم و معدنی گنو در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران یکی از این چشمه هاست که دارای طبیعت شگفت انگیز و زیبایی است. در برنامه این هفته با این چشمه بیشتر آشنا خواهیم شد. با این برنامه همراه ما باشید.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران
سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در شمال شرق ذخیره‌گاه گنو و در 34 کیلومتری شمال شهر بندرعباس در جنوب ایران معروف‌ترین نقطه این ذخیره‌گاه یعنی چشمه آب گرم قرار دارد. این چشمه در دره واقع شده که شمال و جنوب آن را ارتفاعات سخت آهکی پوشانده است. در حالی که درجه حرارت آب چشمه 41 درجه سانتیگراد است. درجه حرارت محیط اطراف آن 32 درجه سانتیگراد است. آب چشمه گنو از گروه آب‌های کلوره و سولفاته گرم است.
معروف‌ترین نقطه گنو آب گرم آن است. آب گرم گنو از گروه آب‌های کلوره و سولفات کلسیک گوگردی خیلی گرم است. بخار آب گرم این چشمه با دمای 41 درجه سانتیگراد در ساعات اولیه صبح‌های سرد زمستان در مجاورت هوای حدود 20 درجه متراکم شده، پیچان ناپایدار بر روی سطح آب تا حدود 1 متری جلوه‌گری می‌کند. ترکیبات ویژه آب‌های گرم همچون هیدروژن سلفوره و کلور همراه با دمای بالا شرایطی را ایجاد کرده است که فقط گروهی بسیار اندک از گیاهان و جانوران توان زندگی در آن را دارد. همینجاست که یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد آب گرم گنو بروز می‌کند و آن حضور ماهی آفانیوس گینویس است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی،
در تمام سیاره برنامه های فقط در چشمه آب گرم گنوی بندرعباس می توان این ماهی را مشاهده کرد.
با گفتگوهای رادیو تاجیکی و گفتگوهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه،
اگر دقت نکنیم به هیچ وجه این ماهی را نمی بینیم. کوچک، تیزرو و بسیار فرار است. در جریان تند آب گرم فقط شبحی از آن دیده می شود، اما در آب‌های حاشیه نهر که آرامشی نسبی وجود دارد، با صرف وقت و تمرکز می‌توان این ماهی منحصر به فرد جهان را با جزئیات و ویژگی‌های ظاهریش مشاهده کرد. آب چشمه آب گرم در ادامه مسیر خود نخلستان‌های پایین دست را سیراب می‌کند.
با وجود اینکه آب و هوای استان هرمزگان در اغلب مواقع سال گرم و شرجی است، اما محیط اطراف کوه گنو به دلیل ارتفاع زیادش آب و هوای معتدلی دارد و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که دلیل شرجی بودن هوای این استان همین کوه گنو است، زیرا این کوه که با ارتفاع 2347 متری ششمین کوه بلندی این استان به شمار می آید، مانع عبور بخارات آب دریا می شود و در نتیجه هوای این استان اغلب شرجی است. در صبح‌های سرد بخار آب این چشمه که دمای در حدود 41 درجه سانتیگراد دارد با هوای 20 درجه ای محیط برخورد می کند و تا ارتفاع 1 متری آب را بخاری ناپایدار تشکیل می دهد که جلوه زیبایی به محیط می بخشد. پوشش گیاهی منطقه گنو بسیار متنوع است. درختان گرمسیر، درختان ویژه استپ‌های بیابانی، استپ کوهپایی و گونه‌های گیاهی نواحی سردسیر در این منطقه کنار هم دیده می‌شوند. از جمله گیاهانی که در این منطقه می رویند می توان به پر سیاوش، سرخس معطر، گونه گاوی، زیره، آویشن، بومادران، پونه، مسواک و کنار اشاره کرده. گفته می شود که در منطقه گنو 360 گونه از گیاهان آوندی یافت می شود. مهر خوش، بادام وندیلو و پامچال صخره‌ای از گیاهانی هستند که به طور اختصاصی در این منطقه از ایران رشد می کند. شنوندگان عزیز ارجمند، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگوارم. نکته قابل توجه تر در مورد چشمه گنو آن است که این چشمه زیستگاه منحصر به فرد آفانیوس گینیویس، منحصر به فرد ماهی آفانیوس گینویس است. ماهی آفانیوس گینویس که از خانواده کپور دندانداران یا ماهی یان گورخری است، تنها گونه منحصر به فرد آب گرم است. آنچه این ماهی را نسبت به بقیه ماهی ها متمایز می کند این است که ماهی آفانیوس می تواند در آبهایی با دمای 47 تا 50 درجه نیز زندگی کند. به نظر دانشمندان علت سازگاری طولانی ماهی آفانیوس این است که این ماهی یک سری ژن های مخصوص شوک حرارتی دارد که سبب می شود بتواند شرایط را در دمای بالای تحت کنترل خود در بیاورد. تحقیقاتی که در مورد این گونه ماهی انجام شده نشان داده است که عملکرد ژن‌های پروتئین شوک حرارتی در بافت‌های کبد و اندام‌های جنسی ماهی آفانیوس ممکن است نقش کلیدی در سازگاری و بقای این ماهی در چشمه آب گرم گنو داشته باشد. ماهی آفانیوس بسیار کوچک، تیزرو و فرار است و در جریان آب گرم فقط شبهی از آن دیده می شود. اما در آبهای حاشیه نهر که آرامش نسبی وجود دارد، با صرف وقت و تمرکز می توان این ماهی منحصر به فرد را مشاهده کرد. این ماهی جالب تا چند سال پیش در حال انقراض بود، اما با توجه به منحصر به فرد بودن آن، اکنون مطالعات گسترده‌ای بر روی تکثیر و پرورش آن از سوی سازمان محیط زیست ایران آغاز شده و در مورد بانک ژن ماهی آفانیوس نیز تحقیقاتی انجام شده است. از آنجایی که منطقه زیبای گنو از مساحت نسبتاً زیادی برخوردار است، طبیعت‌گردی و استفاده از امکانات تفریحی این مکان 3 الی 4 ساعت زمان نیاز دارد. منطقه تفریحی گنو در مکانی خوشاب هوا واقع شده و این امر بازدید از آن را حتی در گرمترین ماه‌های سال نیز ممکن ساخته است. اما اگر قصد دارید در بهترین شرایط آب و هوایی به بندر عباس سفر و از این مکان دلنگیز دیدن کنید، بهتر است فصل زمستان را برای سفر به این مکان انتخاب کنید. شنوندگان عزیز ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه‌های شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.